ارتباط برقرار میکنن با برنامه هایی که مورد پسندشونه، صحبت میکنن، نظراتشون رو میگن و همچنین مشارکت میکنن در این جشنواره ها در بخش مردمی، باعث واقعا شور و شوق میشه در ماها که بتونیم بهتر براشون برنامه بسازیم. باز هم از شما و همه همکارانتون تشکر میکنم و امیدوارم که همیشه رادیو رسانه‌ای برتر باشه.
انشالله من برای شما و همکاراتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می کند.
همه زندگی و همه ازدواج ما همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. لحظاتتون به مهر خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه هستید. در منظر ارزشمنده خانم دکتر آذرتاش هستیم که قراره با هم یک روایت دیگه از شما عزیزان شنونده رو بشنویم و تحلیل کنیم با همراهی خانم دکتر آذرتاش. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
درود بر شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و بخش اول روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
سلام، من یه پسر 39 سالم. واقعیت اینه که شهرها روز به روز دارن بزرگتر میشن و آشنایی آدم ها نسبت به هم کمتر و کمتر میشه. یعنی قبلا خیلی از مردم توی روستا یا شهرهای کوچیک زندگی میکردن و برای همین همدیگر رو تا حدود زیادی میشناختن و هر جوانی میخواست یه گزینه مناسب پیدا کنه کافی بود که از خانوادهش و فامیلاش پرسجو کنه. اما الان اینطور نیست. شهرها خیلی بزرگ شدن و جمعیتشون خیلی زیاد شده. شهرهای بزرگ پر شده از شهروندهای غیر بومی که اصالتشون برمیگرده به جای دیگه. سخت میشه بین این همه تنوع فرهنگی و اجتماعی آدم بره در خونه‌ای رو بزنه که شرایطشون به خانوادگی خودمون بخوره. اما سوال اصلی من از خانم دکتر آذرتاش اینه که من مجرد چیکار باید بکنم؟ چطور میتونم اعتماد کنم و برای ازدواج تصمیم درست بگیرم؟ وقتی با کسی آشنا میشم اولش فکر میکنم این همون آدمیه که میخواستم، اما بعد یه مدت دوباره دچار تردید میشم و نمیتونم با قاطعیت برای ازدواجم تصمیم بگیرم. چطور میتونم به این تردیدها و دودلیها غلبه کنم؟
بله، این هم روایتی از شما عزیزان شنونده که با ما به اشتراک گذاشتید. ما بشنویم تحلیل تخصصی خانم دکتر آذرتاش رو.
خب این که به دنبال پیدا کردن همسر مناسب هستن این جوان 39 ساله ما، خیلی هم عالیه و در جهت این مسئله تلاش میکنن، قابل تحسین هست. درسته در جوامع بزرگ آشنایی با افراد جدید ممکنه دشوار به نظر بیاد، چون آدم ها شناختی نسبت به افراد و خانواده های هم ندارن و به نظر میرسه که تناسب خانوادگی و فرهنگی برای این جوان عزیزمون خیلی مهمه، ولی این امر نباید مانعی برای ازدواجشون بشه. بایستی وقت بذارن، با افراد مختلف آشنا بشن و در این جهت تلاش بکنن. در این خصوص حالا من میتونم چند تا راهنمایی خدمتشون عرض بکنم. بفهمید. البته در روایت‌های قبلی که داشتیم ما برنامه‌های زیادی در این خصوص بله. داشتیم که میتونن اون برنامه‌ها رو هم حتما بشنون.
میتونن خانم دکتر مراجعه کنن به آرشیو رادیو سلامت، آرشیو زمانی رادیو سلامت، برنامه نیمه دیگر من رو، فصول مختلفش رو بشنون و در واقع آگاه بشن راجع به چه موضوعاتی ما گفتگو داشتیم.
بله، این برنامه ها واقعا به کسایی که میخوان ازدواج کنن خیلی کمک میکنه که بتونن انتخاب آگاهانه ای داشته باشن. پس اگر که بخوایم یکی از مواردی که به ایشون کمک میکنه که انتخاب بهتری داشته باشه اینه که به خودشناسی برسه. قبل از ورود به رابطه جدید بهتره که خودتون رو بشناسید، نیازها و ارزش‌هاتون رو اولویت بندی کنید و این امر کمک بزرگی در جهت همسریابی میتونه به شما بکنه تا بتونید تصمیم بهتری بگیرید.
بسیار عالی.
مسئله بعدی شبکه سازی هستش که بیان در فعالیت‌های اجتماعی فعالیت داشته باشن و این بهشون کمک میکنه که با افراد جدیدی آشنا بشن. شرکت در کلاس‌ها، کارگاه‌ها، رویدادهای اجتماعی و حرفه‌ای میتونه فرصت مناسبی رو برای آشنایی با افراد جدید ارائه بده. حتی ما توی دانشگاه‌های مختلف داریم تشکل‌هایی که به جوانان این امکان رو میده که اسمشون رو بدن و اون سازمان‌ها مثلا تو دانشگاه شهید بهشتی ما داریم همچین چیزی رو که دختر و پسر میرن اسمشون رو میدن و اون رو بهشون بر اساس آنچه که هستن یک سری افراد رو معرفی میکنن. مورد بعدی استفاده از فناوریه. امروزه ابزارهای آنلاین، خب مثل شبکه‌های اجتماعی، گروه‌ها و برنامه‌های همسریابی میتونه برای آشنایی جوانا ابزار مناسبی باشه. البته فقط در حد معرفی که بعد از اون باید دختر و پسر تحت نظر خانواده ها با هم آشنا بشن. مورد بعدی صبر و حوصله است. در پیدا کردن همسر مناسب و برای رسیدن به تصمیم درست باید
صبور بود.
بله.
شاید مسیر سختی باشه برای انتخاب، یعنی یه خورده با احتیاط بیشتر باشه.
عجله نکنن، صبور باشن و با افراد مختلف آشنا بشن، زمان بذارن برای آشناییشون. در مورد حالا تردیدها و دودلیهایی که در مورد ازدواج دارن بایستی روش تصمیم گیری رو یاد بگیرن. حالا در حقیقت اینطوری میخوام بهتون بگم که ازدواج یک فرایند تصمیم گیریه.
شاید خیلی وقت خواهیم دکتر اینجوری استنباط بشه که خب خیلی راحت تصمیم گرفتن دیگه، من دختر مورد نظر رو دیدم، پسندیدم، الانم تصمیم دارم برای ازدواج، اینجا کجاش سخته دیگه؟
خب در این فرایند تصمیم گیری موانعی وجود داره که میبینیم که بعضیا چی سنشون رفته بالا بله. ولی نمیتونن تصمیم بگیرن. بیایم یه نیم نگاهی داشته باشیم برای این موارد، ببینیم که برای تصمیم گیری درست ما به چه چیزایی نیاز داریم. اولا که داده‌های کافی داشته باشیم.
بله.
هرچه در مورد طرف مقابل اطلاعات بیشتری داشته باشید بهتر میتونید در موردش تصمیم بگیرید. دوم این که داده‌های تحریف نشده داشته باشید. منظور از داده‌های تحریف نشده چیه؟ داده‌هایی هستند که تحت تأثیر عشق، وابستگی،
داله،
شتاب زدگی و دلسوزی نباشه. برای مثال اگه شما به خاطر ملاحظه و ضعف در قاطعیتتون خودتون رو ملزم به خرید اتومبیلی بکنید، مطمئنن رضایت قلبی نخواهید داشت و همواره بر این باورید که این موضوع به شما تحمیل شده. گاهی وقتا ما میبینیم که فرد اون مهارت نگفتن رو نداره، یه دختری بهش معرفی شده، رفته دختر رو دیده، به دلش ننشسته. من بارها داشتم همچین مواردیو که میگه روم نمیشه به طرف مقابل، حالا فامیلمه، بگم که این به دل من نشسته، برام جذاب نیست و وارد همچین ارتباطاتی میشن. معمولا تو افرادی که کم رو هستن، خجالتی هن، چون خودشون دست و پای این که کسی رو پیدا بکنن ندارن. حالا یکی از فامیل آشنا اومده، کسی رو بهشون معرفی کرده، میگه چیکار کنم اگه اینم از دست بدم، دیگه کجا باید بیارم فردیو که مثلا براش خواست. به این دلیل چیکار میکنه؟ قبول میکنه این ازدواج رو و ما میبینیم که حاصلش میتونه یک ازدواجی باشه که بعداً
رضایتی باشه.
بله.
موضوع ازدواج موضوع هم مهمیه خانم دکتر، و چقدر نکات ظریفی درش نهفته است که خیلی مثلا وقت به راحتی ازشون عبور.
آره خیلی مثلا فکر میکنه خیلی ساده است، ولی باید به این مسائل ما دقت بکنیم. حالا خوبه که بیایم در مورد تله‌های تصمیم گیری با هم صحبت کنیم.
همین عنوان رو داشته باشیم، بریم بخش پیاده رو که صدای شنوندگان عزیزی به اتفاق بشنویم، برمیگردیم در این خصوص با هم حرف میزنیم. راجعش چی بخواست سوال بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد.
آخه یه سوال نکن بعد.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو
با توجه به ترس و استرابی که جوونا این روزا از ازدواج دارن، پیشنهاد و توصیه شما برای تشویقشون به ازدواج چیه؟
جوانا این دور جوانا میترسن از این که خیلی زندگی واسشون سخت، چون میبینن که خانوادهشون چجور سخت میترونن، ولی نمیدونن که خداوند اینا قرار داده همه چی تو اصلا سنت پیغمبره که با حتما باید زن بگیرن و روزیشون هم میاد، زندگی خوب و خوش داره. باید دخترها بدونن که شوهر که میکنن روزی فراوان دارن، توی زندگی شیرین و خوش دارن.
به نظر من این ترس و تردیدی که جوانا دارن بسیار حقیقت و انکار ناپذیره. من توصیه‌ای که میتونم داشته باشم این هستش که از اطرافیانشون، پدر، مادر و کسانی که باشون در ارتباط هستن بخوام که همراهیشون کنن، بخوام که حمایتشون بکنن. جوانها در شرایط فعلی واقعا نیاز به حمایت دارن و به نظر من اینها یه قسمت مالی هستش و قسمت دومش کمک گرفتن از تراپیست هستش در زمینه ازدواج. یعنی اینکه وقتی که دو تا جوان همدیگه رو پسندیدن حتما پیش تراپیست برن، شناخت بهتری میتونن از هم پیدا بکنن، چیزهایی که در پس پرده هستش و نقاطی که شاید اون دو تا جوان بهش توجه نکنه یه تراپیست میتونه کاملا پیدا بکنه و کمکشون بکنه. من تنها چیزی که میتونم بهش فکر بکنم همینه.
لحظاتتون سرشار از عشق و آرامش. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من از رادیو سلامت هستید. خب گفتگوی من و خانم دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور و استاد دانشگاه، تا به اینجا رسید که رسیدیم به تله های تصمیم گیری. خانم دکتر یعنی چی؟
یعنی این که یه موانعی وجود دارن.
بله.
که نمیذارن که شما درست تصمیم بگیرید.
عجب.
بریم سر اونا
بشنویم.
اتکای زیاد به معرف و تحقیق نکردن. حالا اینو عموم معرفی کرده، اینو نمیدونم
خالم معرفی کرده،
کارفرمان معرفی کرده، خالم معرفی کرده، رو دروازه میکنید و دیگه خودتون تحقیق نمیکنید، میگید فلانه خیلی آدم موجهیه.
درسته.
اگه اون کسی رو معرفی بکنه یعنی دیگه کار اون درسته،
نباید حرف رو حرفش بزنیم.
بله. خب او یک سری از ابعاد اجتماعی اون فرد رو میدیده، در خصوص شخصیت اون فرد که اطلاعات لازم رو نداشته که بله. بتونه شما رو به خوبی راهنمایی بکنه و شما نسبت به این مسائل شناخت پیدا کنید. دومی مسئله اینه که عشق و علاقه زیاد، عشق شدید که سبب میشه فرد تنها به جنبه های مثبت طرف مقابل نگاه کنه و جنبه های منفی اون رو نبینه،
یعنی هر چی میبینه جز خوبی نیست.
بله. و عشق چشماشو کور کرده، بهش میگی دوتا نکته منفیشو بگو، واقعا نمیدونه که نکته منفی نداره که، سراسر خوبیست. اینجا ما باید یه ذره شاخکامون تیز بشه. مورد بعدی شتاب زدگیه. شتاب و عجله سبب میشه که بدون اطلاعات کافی تن به ازدواج بدیم. مورد بعدی روابط موازیه، ارتباط با چند نفر به طور همزمان، یعنی این که بر من چند تا خواستگار اومده، با همه اینا در ارتباط هم میخوام تصمیم بگیرم،
یا خودش جز اون طلای تصمیم بگیره.
بله، نمیتونه دیگه، چون هی دارم اینا رو با هم
مقایسه
میکنه
و بعد خسته میشه روانش، ممکنه یه دفعه
نمیتونم انرژی بذارم به خاطر اینکه من به هر حال انسانم و محدودیت دارم. در هفته چند ساعت میتونم بیرون برم، چند ساعت میتونم باهاشون وقت بذارم که بتونم به شناخت بیشتری نسبت به طرف مقابل برسم. حالا این هم در مورد خانم ها صدق میکنه و هم در مورد پسری که چند جا خواستگار رفته و مونده بین اینا که کدومش رو انتخاب بکنه.
بله،
منابع مختلفی برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک فرد وجود داره که میتونه خانواده، افراد با تجربه، اقوام، آشناها، روانشناسا و مشاورا، همکاران، دوستان صمیمی، و هر چه بیشتر در مورد کسی اطلاعات داشته باشید بهتر میتونید تصمیم بگیرید. و در کنار اون آزمون‌های روانشناختی میتونن منبع اطلاعاتی برای شما باشن اگر تمایل دارید که خودتون و طرف مقابلتون رو بهتر بشناسید. خوبه که آزمون‌های خودشناسی مثل نئو رو داشته باشید و اگر مشکلاتی در رفتار شما و یا نامزدتون وجود داره و احساس میکنه یه جای کار میلنگه و نگران مشکلات روانی و شخصیتی هستید، آزمون تشخیصی مثل آزمون میلون به شما کمک میکنه که بهتر بتونید این اختلالات رو، البته روانشناس هم باید این کار انجام
بده،
ولی تحت نظر روانشناس و متخصص میتونید این آزمون رو انجام بدید و نسبت به طرف مقابل و خودتون آگاهی بیشتری داشته باشید. آزمون ها یکی از ابزارهای کسب اطلاعات هن که در کنار ابزارهایی مثل مصاحبه، مشاهده و مشاوره در حقیقت میتونه به شما کمک بکنه که در یک بازه زمانی یک سال تا یک سال و نیم طرف مقابل رو به خوبی بشناسید. اینم بهتون بگم که روانشناسای اجتماعی میگن افراد تو موقعیت‌های مختلف رفتارهای متفاوتی بله. دارن، یعنی این که ما باید به اون زمینه‌ای که رفتار درش اتفاق میفته
بروز پیدا می‌کنه،
بله، به اون دقت کنیم. پس خوبه که شما در موقعیت‌های مختلف با اون کاندیدای ازدواجی که در نظر دارید
معاشرت داشته باشید
تا او رو مشاهده بکنید و این باعث میشه که جنبه های مختلف شخصیتی او رو بشناسید.
درسته.
حالا
بله.
برای انتخاب همسر مناسب شما به زمان نیاز دارید، تلاش نیاز دارید، بنابراین باید بردباری به خرج بدید، عجله نکنید، وقت بذارید. در حالت طبیعی برای افرادی که از اقوام و بستگان شما نیستن به یک سال و نیم زمان نیاز دارید.
بله.
یعنی 4 ماه برای روابط اجتماعی و آشنایی، 6 تا 8 ماه برای نامزدی و داشتن روابط خصوصی تر و 6 ماه دوران عقد و در نهایت ازدواجی که حالا برید سر خونه زندگیتون.
بله.
اگه فرد از اقوامتون باشه ممکنه که اون زمان ارتباط اجتماعی خیلی کوتاه باشه و یا حذف بشه، ولی مدت زمان نامزدی و عقد باید حتما 6 ماه باشه. نکته مهم اینه که بدونیم ازدواج یک اتفاق نیست، بلکه یک فراینده که نیاز به زمان و تأمل داره. حالا شاید برای خیلی ها این سوال پیش بیاد که در این 3 تا دوره‌ای که گفتید
بله
چه اتفاقی میفته؟ در دوره روابط اجتماعی شما با کاندید ازدواج میاید معاشرت میکنید، معاشرت در بیرون از خانواده و در فضای باز صورت میگیره.
درسته.
در این معاشرت شما باید انتظارات و خواسته ها و خط قرمزهای خودتون رو به صورت شفاف و با جزئیات و بدون ملاحظه مطرح بکنید. خجالت نکشی یه چیزی رو عنوان بکنید. او رو باید در جمع دوستاش ببینید و او هم شما رو در جمع دوستاتون ببینید که چه نوع تعاملاتی صورت میگیره. مثلا میاید میبرینش وارد یه جمع میکنید، طرف میشینه یه گوشه، نه با کسی حرف میزنه، نه معاشرتی داره و حتی از این که بیاد وارد جمع دوستای شما بشه اجتناب میکنه. اینجا باز باید یه فرضیه‌هایی تو ذهنتون ایجاد بشه، نکنه فرد حالا خجالتیه، نکنه فردیه که کلن اجتناب میکنه از برقراری ارتباط با دیگران، یا نکنه فردیه که کلن از جمع خوشش نمیاد. اینا توی ارتباطات اجتماعی بیشتر به چشم میاد. حالا تو دو تا دوره دیگه باید چی کار بکنیم؟ تو دوره نامزدی شما با فرد مورد نظر رفت آمد خانوادگی میکنید و او رو در بافت خانوادش مورد بررسی قرار میدید. این رفت آمدها باعث افزایش اطلاعات شما از همسر آینده و خانوادش میشه. چه بسیار افرادی که توی همین مرحله از هم جدا شدن.
حتی مرحله قبلش هم این اتفاق میفته خانم دکتر،
اون که بله خیلی زیاده.
یعنی این که حالا اگه به هر دلیلی احساس کردیم فرد مناسبمون نیست، شد چون مقیدات حالا هم خانوادگی و هم در مراحل بعدی قیود قانونی وجود نداره، شاید به مراتب بهتر باشه،
راحت تر هم
هست. بله.
ولی خب در مرحله آخری مقدار سخت تره چون دوران عقده.
بله.
حالا در دوره عقد شما میتونید با ویژگی‌های خصوصی و نقاط تاریک شخصیت هم بیشتر آشنا بشید. میتونید روابط رضایت بخشی ببینید، آیا دارید با هم دیگه روابط خصوصی خوبی با هم دارید، توانایی تنظیم هیجانی داره، میتونه حل مسئله کنه چه شما و چه او.
بله.
و در این دوره این مسائل نمود پیدا میکنه. همچنین متوجه میشید که همسر آینده شما تا چه اندازه استقلال داره، میتونه رو پای خودش وایسه. در این مرحله باید توجه داشته باشید که روابط خصوصی تر هم میتونه صورت بگیره، چون به هر حال عقد شدید، میتونید این موارد رو با هم داشته باشید تا شناخته بیشتری از هم پیدا بکنید
داشته باشن. بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر.
خواهش میکنم، امیدوارم که مسائل برای جوانان ما جا بیفته و بتونن راحت تر تصمیم بگیرن.
امیدواریم که واقعا اون نگاه قشنگی که به موضوع ازدواج هست همچنان وجود داشته باشه، اما با در نظر گرفتن علائم هشدار دهنده که بتونیم یه ازدواج درست، مناسب و دقیق رو شکل بدیم که اصطلاحاً میگن پیشگیری بهتر از درمانه.
درست.
شاید یه سری موارد رو اگه با دقت بسنجیم در فرایند زندگی مشترک کمتر دچار چالش میشیم، کمتر دچار یأس و دلزدگی میشیم و انشالله امیدوارم همه جوانای ما عاقبت به خیر باشن با نگاه دقیق و تیزبین خودشون و والدینشون. خب خانم دکتر عزیز، این موردی که به اتفاق در موردش صحبت کردیم، شاید نگاهشون یه نگاه سنتی بود به ازدواج، اینکه خب شاید از اقلیم مختلفی دوره هم جمع شدن تو شهرهای بزرگتر، نگاهشون اینجوریه که شاید شناخت افراد نسبت به هم سخت باشه، قبلا در و همسایه هم دیگه رو میشناختن، الان واقعا دیگه اون ارتباطات نیست، زندگی آپارتمانشینی، روابط خیلی گسترده شده، خیلی وقتا نمیدونیم همسایه بغل دستی ما اصلا شغلش چیه، متعلق به کدوم استانه، چه گویشی داره، چه آداب رسومی داره و موارد این چنینی. اما آیا این هم میتونه از موانع ازدواج باشه؟
ما این موارد رو که بهتون میگیم داریم راه و روش ها و یا فوت و فن های انتخاب همسر میدیم، اتفاقا داریم کمک میکنیم که اگر موانعی برای تصمیم گیری شما هست که میگید من نمیتونم اون فرد رو انتخاب کنم، میترسم که از نظر فرهنگی به هم نخوریم، من میخوام بهتون بگم که اگر که این مراحلی که خدمتتون عرض کردم رو شما به درستی پیش برید، انشاءالله یک ازدواج موفق رو رقم میزنید. یعنی در حقیقت همون حالت پیشگیری داره و اینکه اون ترس شما از اینکه نکنه ازدواج من ازدواج نادرستی باشه، ناموفقی باشه رو ما داریم چیکار میکنیم؟ اون خلاهاش و اون
آسیب‌هاش رو از قبل پیش بینی می‌کنیم.
درست. اگه این مسیری رو که من خدمتتون عرض می‌کنم جوانای ما پیش برن، میتونن ازدواجای موفقی رو رقم بزنن که در کنار معشوقه خودشون، کسی که دوست دارن، واقعا زندگی تشکیل بدن و صاحب فرزند بشن.
ان شاء الله. با آرزوی خوشبختی برای تمام جوانان سرزمینم که لیاقت آرامش و آسایش و توامان رو دارن، از حضور شما خانم دکتر مرخص میشیم. ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. برنامه نیمه دیگر من، تا برنامه دیگر، تن آرام و دل آرام باشید.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرج در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرج با ارائه فرج‌های جسیل دارای هویت در تنوعی کم نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوومه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال. و معتقدم به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو